بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لابد می دانید دیروز امروز دو روز بسیار مبارک در تاریخ شیعه بوده و هست. دیروز روز مباهله بود که یکی از فضائل مهم خمسه طیبه و مخصوصا علی علیه السلام است و همچنین روز خاتم بخشی مطابق بعضی از روایات در حال رکوع و در نماز که یکی دیگر از فضائل مهم اون حضرت و آیه شریفه درباره اون نازل شده انما ولیکم الله. و امروز هم روز نزول سوره هل اتاست که فضیلت بزرگ سومی برای اهل بیت است. انشاءالله همه این روزها بر همه شیعیان جهان و مسلمین مبارک باشد. امیدواریم در پرتو عنایات اهل بیت پیروزی ها بر دشمنان انشاءالله نصیب اسلام و مسلمین و پیروان اهل بیت بشود. بحثی که داشتیم در مسئله 21 تحریر الوسیله از مسائل مربوط به استطاعت در حج که در عروت الوثقا مسئله 22 بود و عرض کردیم بین آنچه در عروه است و آنچه در تحریره تفاوتی هست. ما مطابق تحریر مسئله رو دنبال میکنیم و تفاوت اجمالا معلوم میشه. حاصل صورت مسئله این است: کسی مالی دارد نمیداند تا بازگشت این مال باقی میماند که زندگانیش را با آن تأمین کند و مصداق رجوع الال کفایه باشه یا نه. اگر این مال باقی نماند من نمیتونم حج برم، چون این پولی که خرج میکنم برای حج برمیگردم دستم خالیه. اما اگر این مال باقی میماند بعد از آنی که برمیگردم دستم خالی نیست و رجوع به کفایت زندگیم تأمینه. یکی از شرایط رجوع به کفایت و این حاصله. حالا که شک دارم آیا حج بر من واجبه یا بر من واجب نیست؟ امام میفرمایند واجبه. دلیلشو نمیگم، عروه میگه واجبه، دلیلشو میگه، میگه دلیلش استصحاب بقاء مال است تا هنگام بازگشت. خب این مسئله در کتب پیشینیان نیست، تنها مستند است که به این ریزکاری ها عجیب پرداخته. اشاره در مستند نراقی جلد 11 صفحه 57 و 58 اشاراتی به این مسئله داره. ولی صاحب عروه که بعضی گفتن این گونه فرو رو از مستندشون اقتباس میکرده. صاحب عربه به تبعیت از مستند نراقی این مسئله رو ذکر کرده و محشین سه دسته شدن. گروهی از محشین موافقت کردن با صاحب عربه، بعضی مخالفت کردن. اینجا حکم به استطاعت و وجوب حج نکردن، اشکال کردن، فی تأمل فی اشکال. مثلا بعضی مدعای عروه را پذیرفتند که این مستطیعه، ولی دلیلش که استصابه نپذیرفتند. پس بعضی مخالفت که مستطیع نیست، بعضی موافقت که مستطیع هست، بعضی اصل مسئله را پذیرفتن مستطیعه اما دلیلش را که استصحاب است نپذیرفتن و این استصحاب از قبیل اصل مثبت دانستن. بریم سراغ دلیل مسئله. دیروز اشاره کردیم دلیل عمده این مسئله همون استصحاب از نظر این آیون، از نظر ما چیز دیگریه. و حاصل دلیل اینه ما نمیدانیم این مال میمانه تا اون وقت یا نه، یا اگر مال غایبی باشه نمیدونیم تا حالا هست و از حالا به بعد هست، تا حالا هست از حالا به بعدم هست مطابق آنچه عربه بیان کرده. خب استصحاب میگه لا تنقض الیقین به شک، اطلاقات ادله استصحاب شامل اینجا میشود. دو اشکال در این استصحاب بود. یکی این است که این مربوط به امور مستقبله است، استصحاب در امور مستقبل جاری نمی شود. مثلا در باب عادت ماهیانه این رو گفتن، زن دمی را دید، اگر ایام عادت باشه به مجرد رؤیت دم احکام عادت جاری می شود، اما اگر در ایام عادت نباشه، ذات الادم این نیست، دمی دید، اگر 3 روز ادامه پیدا کند حکم عادت ماهانه داره. حالا به مجرد این که دیده و شک دارد 3 روز ادامه پیدا می کند یا نه، می تونه استصحاب آینده رو بکنه، بگه از امروز که رؤیت دم شد تا 3 روز این ادامه پیدا می کنه، پس حکم عادت ماهانه رو داره. تکرار می کنم، زن اگر عادت ماهانه داشته باشه لحظه اولی که دم رو در زمان عادت میبینه احکام بار میشه، اما اگر نداشته باشه لحظه اولی که دید نمیتونه بار کنه مگر اینکه 3 روز مستمرن بیاد. آیا با استصحاب میشه در لحظه اول گفت تا 3 روز ادامه خواهد داشت پس احکام عادت بر اون بار بشود؟ این استصحاب امور مستقبله است. چرا؟ مال معمولاً من یه مالی مثال میزنم که هر لحظه‌ای در معرض زواله، یه مالی که هر لحظه‌ای در معرض زواله، من میرم شهر ناامنی، اموالی دارم اما چپ و راست سارقین میزنن، شاید تا برگشتم خانه منم خالی بوده زدن مالو، شادم نزنن. من میگم این فرد رو بحث کنید. فرد نادر مال اطلاقات من اطلاق نمیخوام بگیرم. من میگم در اینجا مال یه وقتی ممکن باقی باشه. چرا شما فرض میبرید؟ این آیون فرض اونجایی بردن که مشکوک البقای. شما میگی کلاغ در چاه نمیفته، ما میگیم اگر افتاد با چند دلو از آب چاه کشی نمیفته. یعنی چی؟ فرض بردن جایی که در معرض زوال مال. به هر حال اجازه ما میگیم جاری نمیشه در امور مستقبله. چرا؟ لأن عدلت الاستسقام منصرفتون عن مثل هازل شک. استسقام میگه از سابق بکش بیار به حال. تمام روایت هم همینه. لا تنقض الیقین به شک. میگه الان آثار رو بار کن، ماضی رو به حال بکشان، اما حال رو به مستقبل بکشان خلاف زاده. ما نمیگیم شک نیست، یقین نیست که شما میگی صدق شک رو یقین میکنی. ما میگیم روایات ناظر به این نیست. تمام مواردش که استصحاب ماضیه، هیچ موردی در روایات استصحاب مستقبل نداریم و روایات هم مشکوک است که شامل بشه. شک که در شمول هم بکنید کافیه، شک که در انصراف هم بکنید کافیه. نه استصحاب قهقرا که از این بدتر. نه اصل عدم انصراف، عدم انصاف باید ثابت بشه. یکی از مقدمات حکمت این است که عدم انصراف باید ثابت شود. خب بگذرم. صحبت این است حساب دو رکن داره، یکی یقین یکی شک. متعلق شک آینده است. ما بگیم ظاهر روایات این است که متعلق شک حال باشه، نداره انصراف دیگه. حال شما میگید داره، ما میگیم نداره. ما میگیم شک هم بکنید در همین مسئله دم عادت. واقعا به هر کسی عدل استصحاب بگن آقا از حال ما استصحاب میکنیم که 3 روز ادامه پیدا خواهد کرد، پس الان آثار دم حیض رو جاری کنیم. نه خب ولی تطبیق نکردم. بله مبتلا به بوده ولی تطبیق نکردم. همه روایات مال استصحاب ماضیه. استصحاب استقبالی نه در روایات، در کلمات علما شما یه جا پیدا کنید که از استصحاب برای امور مستقبله ها. اینم خودش یه مطلبه. شما یه مثالی در فقه پیدا بکنید که علما استصحاب در امور مستقبل اجاری کرده باشن. خود این دلیل بر این است که از استصحاب امور مستقبله را نفهمیدن، بلکه امور ماضی را فهمیدن. و اما اشکال دوم این است که آیا اصل مثبت هست یا نیست. مرحوم آیت الله خویی در عبارتی که دارن میگن این اصل مثبته. چرا؟ من اول اصل مثبت رو یه توضیح ساده‌ای براش بدم، بعد بیام منطبق کنیم بر مانعرفی. در استصحاب باید مورد استصحاب یا حکم شرعی باشه یا موضوع صاحب حکم شرعی، از این دو خارج نیست. یا حکم شرعی مثل این که فلان چیز واجب بود استصحاب وجوب کنیم، حرام بود استصحاب حرمت، نجس بود استصحاب نجاست پاک بود، استصحاب پاکی، این حکم شرعی تحت استصحاب. گاهی هم موضوعی است دارای حکم شرعی، مثل چی؟ مثل اینکه این آب کور بود، کور موضوعه، دارای حکم شرعی، مطهره. کور اثر شرعیش مطهر بودنه. من میگم این سه وجب و نیم در سه وجب و نیم بوده، نمیدانیم از کوریت افتاده یا نه، بقای کوریت که موضوع است استثاب میکنیم. فیجری علیه متحریت، پس استثاب یا باید حکم شرعی باشه مثل طهارت و نجاست و وجوب و حرمت، یا باید موضوعی باشه مثل کوریت و قلت و حیات و ممات و اینا که دارای حکم شرعی باشه. اما اگر نه اینو نه آن، نه حکم شرعیه نه دارا، نه موضوع حکم شرعیه، بلکه یه لازمه عقلی دارد که اون موضوع حکم شرعی است. لازمه عقلی موضوع حکم شرعی است. اینو میگن اصل مثبت. مثال من نذر کردم این برادرم اگر به 50 سال رسید یک گوسفند در راه خدا قربانی کنم، برادرم هم مفقود الاثره، استصحاب بقایش میکنم. این بقایش نه حکم شرعیه نه موضوع حکم شرعیه، ولی میگم اگر باقی باشه، تاریخ تولدش که من میدونم فلان سال بوده، اگر حالا باقی باشه 50 سال است، این مفقود الاثر اگر زنده باشد با تاریخ تولدی که من دارم لازمه عقلش این از 50 ساله باشه، پس برم به نظرم عمل کنم وفا کنم. خود بقای حیات برادرم موضوعی چی نیست، لازم عقلیه دیگه بابا. تاریخ تولد عدد که دیگه لازم عقلیه، تاریخ تولد فلان سال بوده، تا حالا میشه 50 سال، جمع تفریق که دیگه لازم عقلیه، درست؟ 50 سال میشه کامل. اون وقت بگم گوسفند قربانی رو باید قربانی کنم. خلاصه تو ذهن مبارکتون باشه، استصحاب یا باید در حکم شرعی جاری شود یا در چیزی که موضوع حکم شرعی باشد، اما اگر نه این و نه آن بلکه لازمه ای داشته باشد که اون لازمه موضوع حکم شرع باشد، اینو میگن اصل مثبت. بله دیگه، ادله لاتنقض میگه، لاتنقض یعنی رتب الاثر. اگر حکم شرعی باشه خودش نفس اثره، این موضوع باشد آثار شرعی، اما چیزی که نه حکم شرعی نه رتب الاثر نداره، لاتنقض رتب الاثر میگه، یعنی آثار شرعی، این که آثار شرعی نداره، یه اثر عقلی داره که اون اثر شرعی داره. رتب الاثر در لاتنقض شامل نمیشه. حال بیام در مانند فی، انشالله کاملا روشن شد اصل مثبت با یه عبارت واضح. و اما در مانند فی بیان مرحوم آقای خویی اینه، میگه آقا شما استصحاب بقای مال میکنی، این که نه حکم شرعی است نه موضوع حکم شرعی، لازمش که جناب عالی دارای کفاعتی رجوع بالکفاعه هست، این دارای حکم شرعیه. بقای مال نه موضوع حکم شرعیه نه خودش حکم شرعیه، لازمه عقلش این از جناب عالی وقت از مکه برگشتی رجوع بالکفایه. چون مال هست شما برگشتی، رجوع بالکفایه. بله، حالا ایشون در اصل رجوع بالکفایه هم تردید داره مرحوم آقای خویی، میگه اصل اون هم مشکل داره. حالا این خلاصه اشکال در این که اینجا اصل مثبته. و اما جواب، عرض ما این است که اصل مثبت نیست، ما استصحاب مال نمی کنیم، استصحاب بقای مالکیت این شخص می کنیم. میگیم این زید مالک این ماله، استصحاب می کنیم این مالکیت تا یه ماه بعد است. رجوع بالکفایه چیزی غیر از مالکیت نیست، یه عین رجوع بالکفایه است. من مالک مالم بعد از برگشتن، خب کفایت دیگه. نه نه، بفهم تحت سیطره، بهانه‌جویی نکنید. مالکیت تحت سیطره من تا یک ماه و دو ماه بعد باقی است و استصحاب می شود. خب کفایت چیزی نیست جز مالکیت من و تحت سیطره من بودن. رجوع بالکفایه چیزی غیر از این نیست. من وقتی برمیگردم مالک مالی باشم که جوابگوی نیازهایم باشه. من وقتی برمیگردم مالک مالی باشم که جوابگوی نیازهایم باشد. این اسم دیگرش رجوع بالکفایه است. اسمش اون فرق داره، همونه. حالا کاری به چیز نداشته باشیم، بنده میام استصحاب میکنم بقای مال که نمیگم. مرحوم صاحب عروه هم که میگه استصحاب مال، یعنی استصحاب مال در ملک تو، تحت ید تو، نه استصحاب مال بمونی دست سارق. به قول ایشون بقای فید سارق که نی، بقای فید من تا برگشتن. اونام که میگن همینو میگن و این عین رجوع بالکفایه است. تا اینجا داشته باشید. جمع‌بندی کنم، ما استصحاب رو مثبت نمیدونیم، ولی استصحاب در امور آینده را اشکال میکنیم. خب این مسئله رو چیکار کنیم؟ در اینجا عرض میکنیم یه اصل عقلایی هست که چه شما استصحاب رو حجت بدانی چه ندانی. اصل عقلایی معمولا یادتون باشه استصحاب را به دلیل تعبد شرعی حجت میدونن، نه به دلیل عقل. ولو بعضی آمدن سیره عقلا رو هم زمینه کردن، ولی به دلیل روایات استصحاب رو معمولا حجت میدانن. ما میگیم یه اصل عقلی داریم که گاهی اسمش رو اصالت و سلامه میذارن. اصل بقاء نفوس و اموال. عقلا نسبت به آینده احتمال فنا رو اعتنا نمی کنن. بذارید خود من صحبت بکنم. من امنیت رو بعد بعد میکنیم، امنیت بعد. بحث این است که ما میخواهیم یک خانه رو اجاره بدیم، یا اجیری میخواد خودشو 10 ساله اجاره بده، 8 ساله اجاره بده. حضرت موسی وقتی میخواد الا انت اجرنی ثمانیه حجج، خب از کجا میدانه فردا، سال آینده، 2 سال آینده چی رو داره اجاره میده؟ اجاره میدهد چیزی که معلوم نیست. باب اجاره، باب سلم. شما میخواهید یک خروار گندم رو از حالا بفروشید، پولش هم بگیرید، برنج های سال آیندتون رو بفروشید. از کجا شما برنج پیدا میکنید؟ از کجا زنده میمانید؟ چرقم میشه؟ توجه دارید؟ جناب عالی میخواهید نکاح موقت، اینه که میخواهد نکاح موقت بکنن یک ساله، از کجا تا یک سال دیگر شوهر زنده است، از کجا زن زنده است؟ تمام قراردادهای بین المللی از حالا برای 20 سال آینده گازها رو میفروشن، نفتها رو میفروشن. آخه معلومه آینده کی زنده است کی نیست، نفتی است گازی است نیست. در بین عقلا تمام عقودی که میخوره به آینده، که قالب عقود این طوریست، همه اینها بر اساس اینه که فرض این است میمانیم، ما فرض این است اموال میمانه. اگر این احتمال رو کسی بخواد اعتنا بکنه در عقود عقلاییه، همه عقود باطل میشه، اعتنایی نمی کنن. من بیام تو مسئله خود ما استطاعت، شما میگید زاد و راهله دارید، مستطیعید. از کجا میدانید؟ شاید قبل از میقات راهله شما مرد، چه میدانید زنده میمانه تو اون وقت؟ استطاعت باقی میمونه؟ مگر نمیگید استطاعت حدوثن و بقاءن موضوعه؟ الان حدوثشه، چه میدانید بقایشو؟ این کاری به استصحاب نداره، اصلا محل دعواست. این یه اصل مسلم و عقلاییست، مسلمان و نامسلمان و کافر و یهودی و همه برنامه شون در اموری که مستقبل است بنار بر اصالت سلامت و حیات و بقا میذارن. هذا اصل عقلایی مشترک بین جمیع الاقوام. ما احتمال میدیم این راهله بمیره، احتمال نمیدیم؟ میدم. شک نداری که این راهله ممکنه بمیره؟ عجب حرفیه. یه آقای خودشو داره اجاره میده برای 10 سال آینده، احتمال نمیدی سکته بکنه؟ میگن نه، فردامون معلوم نیست چه خبره. بله، اصل عقلاییه نه احتمال. اصل بر این است شکوک مربوط به آینده را اتنا میکنه. بله، به قول ایشون اگر شهری باشه ناامن باشه، همه چیز در معرض زواله، همه چیز در معرض خطره، فنائه، شاید در اونجاها تردید کنن که بیان این معاملات را انجام بدن. اما خطرهایی که در آینده هر انسانی در معرض فنائه، هر مالی در معرض فنائه، یقین نداریم حیوان زنده میمونه تا چند روز دیگر، اینا رو اعتنا نمی کنن. میگن حیوان میمونه، زاد میمونه، سارقم دزدم استطاعت منو از بین نمیبره، میریم انشاءالله ببینیم خدا چی میخواد. هذا اصل عقلایی یجری فی جمیع ابواب المعاملات، ولا فرق بین المسلم و الکافر و ذو ملت و دین و غیر ذی ملت و دین، هیچ فرقی نمی کنه. در خود استطاعت هم استاد امروز داریم، فردا معلوم نیست استاد بمونه یا نه. خب اجازه بدید. بله، ببینید بنای عقلا غیر از حکم عقله. حکم عقل برمیگرده به قبح و حسن و قبح، ظلم قبیح، حکم عقله. احسان حسنه، حکم عقله. اما ذلیت مالکه، ذلیت مالکه، این بر نمیگرده به حسن و قبح عقلی. یه بناییست، یه قرارداد عقلاییه. بنای عقلا قراردادیست که برای ادامه زندگی و حل مشکلات جامعه. قرار داده شده، قراردادهای اوغلایی. اما حکم هم برمیگرده به حسن قب. در اینجا اصل اوغلایی نه عقلی. بنای اوغلا این است که به آینده احتمالات فساد و خلاف رو اعتماد نمی کنن. چرا؟ چون اگر بکنن سنگ روی سنگ بند نمیشه، هیچ کس نمیتونه سلام، نسیه، عقد، اجاره، هیچ کس کار نمیتون بکنه. میبینن چون میخورن به مشکل، بنا میزن که اعتناب این شک نکنن. خب حاضا تمام کلام در این مسئله. بنابراین اگر مالی داشته باشیم، همونطور که زاد راهلمون انشاءالله از بین نمیره، اموال دیگرمون هم انشاءالله از بین نمیره، برگشتنم رجوع به کفاعت هستیم. اجازه بدین من عنوان مسئله 22 رو در این چند دقیقه که وقت داریم عرض کنم. عبارت امام یه خود پیچخم داره، من میخوام از پیچخم در بیارم مسئله 22 رو مطرح کنم. این مسئله از اون مسائل سابق مهمتره. وان اینه، اگر استطاعت مالی برای من حاصل شد، استطاعت های دیگر معلوم نیست، حفظش کنم این استطاعت مالی رو یا میتونم خرجش کنم. پول حج دارم، نمیدونم راه باز امسال یا نه، نمیدونم فیش حج به من میدن یا نه، استطاعت مالی رو باید حفظ کنم ولو بقیه برای من روشن نیست. یا نه، استطاعت مالی رو تا با بقیه زمیمه نشود حفظش لازم نیست. و این الان خیلی مورد ابتلاه. خب ما ها چیکار میکنیم؟ یه استطاعت مالی که پیدا کردیم میریم اسم نویسی میکنیم، حالا معلوم نیست اون وقت سالمه یا سالم نیست، سالمه یا سالم نیست، معلوم نیست. آیا از حالا برای 8 سال بعد، برای چند سال بعد استطاعت مالی رو حفظ کنیم یا نه؟ مسئله 5 صورت داره، فهرستوار میگم. اول این است که استطاعت بدنیه و استطاعت سربی یعنی طریق نداره، امیدی هم به حصولش امسال نداره. من رو امسال تکیه میکنم چون آقایون رو امسال تکیه کردم. پول دارم اما کسالت دارم، پول دارم اما راه باز نیست، فیش به من نمیدن، امیدیم به این که بدن ندارم. خب من آزادم که این پولو خرجش کنم. پس استطاعت مالیه هست، اون دوتا نیست، ولا یرجا اودهو. صورت دوم این است که استطاعت مالیه دارم، بدنی و سربی ندارم، ولی یمکن حالم خوب بشه، یمکن حالم خوب بشه، یمکن ویزا بدن، ممکن اجازه رفتن به حج به من بدن. این هم یه صورت دوم. صورت سوم این است که همه اینها موجوده، یعنی استطاعت مالی هست، حالش هم خوبه، راه هم بازه، اما اسباب و مهیا نکرده. امام میفرماد این اسباب مهیا نکرده یعنی چی؟ اسباب مهیا نکرده و امیدی هم به تهیه اسباب نداره. میدونم لباس نداره، مرکب نداره، زاد نداره، این که بعد میگرده به استطاعت. این اسباب چی چیه؟ ویزا میگن ویزا نگرفته، خب این عدم سربه، عدم استاد سربیه است. عبارت ایشون اینه، من بعدا میخونم ببینین میشه یک تفسیر و توجیه صحیح بکنیم، که هر سه استطاعت آسله اما اسباب و وسائل آماده نکرده، امیدم نیست. صورت چهارم این است که امید هست، اسباب و فراهم نکرده ولی امیدی به فراهم کردن آن هست. صورت پنجم این است که امسال امیدی نیست اما سال آینده ممکنه. آیا اینو حفظش کنیم یا نه؟ امسال امیدی نیست، سال آینده امیدی. بعضی ها ادعای اجماع کردن که در اینجا برای سال آینده حفظ نکن. اگر اینطور باشه در زمان ما هیچ کس فرصتی نیست، چون ما برای 6 سال بعد داریم حفظ نویسی میکنیم، حالا که نوبت رفته رو 8 سال. اینا میگن همش برمیگرده به امسال. اگر امسال آماده بود مستطیع، اگر نبود یه استطاعت مالی رو حفظش نکن، برو خرجش کن. حالا مطالعه کنید برای فردا انشاءالله الرحمن. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.